انسان باید تو خودش کار کرده باشه و اصل عبادت هم اینجا خودش رو نشون میده. ولی صرف عبادت‌های ظاهری که هر کسی میتونه انجام بده شاید بگیم کار سختی نیست، اصلش همینجاست که واقعا در این لحظات حساسی که مال دنیا جلوی چشم انسان میاد و انسان میتونه به راحتی با یک اقدامی به هر حال مال خودش رو زیاد بکنه و که درآمد خودش رو بالا ببره، اما وجدان خودش رو بیاره وسط و مراقبت از نفس خودش بکنه، کار بسیار سختیه که فکر میکنم هر کسی بتونه چنین کاری رو انجام بده یقیناً پاداش بسیار عظیمی در پیشگاه خدا خواهد داشت و این کار او در نزد الهی قطعاً و یقیناً اجر عظیمی خواهد داشت.
بله بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم حاج وحیدی، استفاده کردیم طبق معمول از صحبت‌های شما، انشالله که موفق و مؤید باشی.
خواهش میکنم، موفق باشی، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
در جان عاشق دم زنه، در جان عاشق دم زنه، آتش در این عالم زنه، آتش در این عالم زنه، این عالم بی اصل را، این عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زنه. این سور بر ماتم زند، خورشید افتد در کمی از نور جان
بچه که بودم توی محلمون یه مغازه نجاری بود که هر وقت از جلوش رد می شدم می دیدم یه مرد میون سال با موهای جو گندمی توش مشغول کاره، ولی هیچ وقت نه سر و روی مغازه بهتر می شد و نه نجار محلمون پول دارتر می شد. تا اینکه یه روز پایه یه میز توی خونمون شکست و با پدرم برای تعمیرش رفتیم مغازه نجاری. نجار یه نگاهی به میز شکسته کرد و یه قیمتی برای تعمیرش داد که خیلی کم بود. پدرم تعجب کرد و پرسید اوسا کم نیست؟ استاد نجار خندید و گفت من راضیم، اون وقت شما چونه میزنی؟ پدرم گفت راضی باشی، اما انصاف نیست. استاد نجار یه نگاهی به پدرم کرد و گفت کم باشه حلال باشه. پدرم گفت نمیشه زیاد باشه حلالم باشه. استاد نجار گفت چرا نمیشه، مگه حضرت سلیمان که اون همه مال و دارایی داشت حلال نبود؟ مگه استغفرالله امامای ما کم مال و دارایی داشتن؟ همش هم حلال و طیب و طاهر، منتها من آدم زیاد داشتن نیستم. من از اون آدمام که پول زیاد فاسدم میکنه، به خطا میرم. پدرم گفت خب ایراد جای دیگه است، ایرادو درست کن اوسا، چرا به خودت سخت میگیری؟ استاد نجار گفت همه ای راه ها رو رفتم، ایرادم فقط اینطوری درست میشه، پولم که زیاد باشه خرج عیاشی میشه. پدرم گفت پول حلال خرج این چیزا نمیشه، بگرد ببین نشتی کارت کجاست. برگشتیم خونه و چند روز بعد که برای گرفتن میز برگشتیم مغازه نجاری، دیدیم استاد نجار داره وسایلشو جمع میکنه تا از اون مغازه بره. پدرم پرسید چی شده استاد؟ استاد نجار میزو از توی مغازه آورد، گذاشت جلومون و گفت حق با شما بود، نشتی داشت، نصف زمین مغازه غصبی بود، من نمیدونستم، یه عمر پول حروم در آوردم و یه عمر نمازم اشتباه بود. پدرم گفت خب حالا چی کار میکنی؟ استاد نجار گفت نمیدونم، فعلا دارم میرم یه جا که بشینم فکر کنم ببینم چی کار کردم که رزقم حلال نبوده، چی کار کردم که جای سفره خدا نشستم سر سفره شیطان. میزو برداشتیم، از ما پولی نگرفت. وقت خداحافظی پدرم بهش گفت اوسا اونی که سفره داره خداست، شیطان سفرش کجا بود؟
خداست دیگه، قادر از متعال از کریم از سخی از جواد از مهربان، میرسونه. دلهوره نداشته باش از من، نه برا خودت دلهوره داشته باش، نه برای بچه ها، اونام خدا دارن.
یا دلبری یا جان و یا جانان، نمیدان همه هستی تویی فل جمله این و آن، نمیدانم
تنها نه من به خال لبت مبتلا شد، هر هر که بنگری به همین در مبتلا رزاوس.
یکی سی استیب برداشت کن، من با این سیب آبرو امام صادق رو میریزم. گفتن چه میکنی؟ گفت میگم ای امام صادق رزق من هست یا نه؟ اگر امام گفت رزقت هست لگد میکنم نمیخورم. تا دم ای امام دیدی دروغ گفتی؟ تو گفتی رزقت هست، من لگد کردم. اگر گفت رزقت نیست فوری بگید میخورم. من با این سیب امام صادق رو رسوا میکنم. یا مشتم آدمایی که ریگی تو کفشش بود ناخاله بودن، رفتن و گفت آقای سیب رزق من هست یا نه؟ امام صادق هی به سیب نگاه کرد، یا خودم به ایشون نگاه کرد، نگاه به سیب، نگاه به قیافه ایشون، سیب قیافه، سیب قیافه. آخرش فهمود اگر از گلوت پایین بره معلوم میشه رزقته. گاهی وقتا انسان پولم داره اما از گلوش پایین نمیره، داره رزقش نیست. خیلی ما آدم داریم که سرمایه دارن اما رزقشون کمه.
فهل احسست ان سماه غیمه اذا رتلت آیات کریمه سماء بل شیء.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز به افق آفتاب به پایان رسید. به اتفاق همکاران خوبم تا فردا و به افق آفتابی دیگر، همه شما رو به خداوند سبحان سپارم. خدا یار و نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوی.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه،
چش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
نشان پستی تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. همراهان عزیز، رفقای جان، سلام، وقتتون بخیر، روزتون خوش. خدا رو صد هزار مرتبه شکر، امروزم فرصت زندگی کردن دوباره‌ای به ما داد تا حاضر بشیم سر قرار عاشقی، سر همین خیابون بلند، همین خیابون عزیزی که یه سرش میرسه به آبی نیلگون خلیج همیشه فارسمون، اون سرش هم میرسه به دریای خزر عزیزمون، سر همین خیابونی که همه دنیا حالا با احترام ازش نام میبرن، خیابان ایران. خب امروزم قرار دل یک دل کنیم و دستامونو بذاریم رو دست هم دیگه و بزنیم به دل همین خیابون، همین خیابونی که پر از کوچه پس کوچه های قدیمی و خوشاب و هواست. این تابلویی هم که میبینید روش نوشتم و آوردم، میخوام نصبش کنم بالای یکی از این کوچه های خوشاب و هوا. روش نوشتم پهلوان ایران زمین، مردی از خراسان، شهید مهران اقرع. حالا همینجوری که داریم راه میریم و گپ میزنیم، از مهران جانمونم بیشتر براتون میگم. همونجوری که گفتم راجع به مهران میخوایم صحبت کنیم. مهران داستان ما از اولش هم با همه همسن و سالا و همکلاسی‌هاش فرق داشت. این فرق داشتنه بد نبود، خیلی خوب بود، یه جورایی عالی بود. مهران همیشه با این که سنش کمتر از بقیه بود، اما انگار بزرگتر از سنش بود. حرفاش، رفتار و منشش، کاراش یه جورایی پهلو میزد به پهلوی رفتار بزرگترها. منش مهران منش جوان مردا و پهلوانای خراسان بود. آخه مهران بچه مشهد بود، همسایه آقا امام رضا علیه السلام. آخر قصهش هم شبیه قصه آقا امام رضا به شهادت ختم شد، شهادتی که حالا معتقدیم اول قصه است.
بچه همون با هم یک سال اختلاف دارن، هر کدوم یکی. آقا مسعود متولد 71، مهران 71. مسعود ما کوچیک بود، چون پدرشون نظامی بود تفنگ و اینا علاقه داشتن. پدرشون اون موقع می آمد و می رفت و اینا، گاهی اوقات اسلحه بیسیم می آورد خونه، من همیشه لای رخت خواب آقای می کردم. بعد برای اینا خریده بودیم پلاستیکیشو، اینا بازی می کردن با هم دیگه. مسعود از رو کابینت به این تیراندازی میکرد، افتاد پایین، دست شکست. بعد ما اون موقع چون آقامون خدمتشون لب مرز بود، منطقه محروم بود، بیمارستان اینا نداشتن، سرخس بودیم، اومدیم مشهد، اعزام مشهد کرده بودن دیگه. مسعودو که من شبانه اومده بودم با پدرش، بچه‌ها رو خونه مامانم گذاشته بودیم، بردیم بیمارستان عمل کردن. روز بعد اینا اومدن ملاقات مسعود. بعد مهران الهی بگردم، بچه هم خیلی مهربون بود، همونجا از کنار باغچه چند تا گل چیده بود، دستش گرفته بود. بعد خب مسعود هم چون بچه بود، بخش کودکان بود، لباس بچگان تنش بود، روش عکس عروسکی داشت. مهران اومد وارد شد با همون سن کمش، مسعود تقریبا 3 سالش بود، مهران 1.5 سالش بود، با همون سن کمش تازه زبون باز کرده بود، گفت داداشی چقدر قشنگ شدی، داداشی چقدر لباست قشنگه. داشت دلداری میداد با اینکه کسی قبلش نگفت. این گلا رو برای تو آوردم. موقعی که مژگان میخواست به دنیا بیاد، بیمارستان بودم، دمپای رو فرشم همیشه کنار اتاق بود، مادرم تعریف میکردن، میگفتن شبی که تو بیمارستان بودی مهران دمپایی تو رو بوس میکرد، میگفتن مامان. پدرش عملیات زیاد داشت، ما تا 3 پسر رو میتونستیم معاف کنیم با عملیات پدرش. مسعود معاف بود، سالی که داشت برای کنکور میخوند باید همون سال برای نظام وظیفه هم ثبت نام میکرد. بعد پدرش وقتی که اومد خونه داشتیم نهار میخوردیم، بعد این برگر رو گذاشت گفت مسعود باید 18 بهمن بری سر خدمت. این بچه اصلا وا شد، گفتش که با هنوز میخواست نامه رو بخونه، دیدم نهار نتونست بخوره. بعد گفتم که چرا اینجوری گفتی، اقلا میذاشی بعد نهار به بچه میگفتی؟ بعد گفتش که نه بابا جان، معاف شدی، غذا تو بخور، این برگه معافیتته، انشالله سال دیگه برای مهران. مهران گفت نه بابا، برای من نگیری، من علاقه دارم، دوست دارم، با میل خودم هم میخوام بیام وارد این شغل بشم.
انشالله ما دوتا معمول شدیم که بریم یه زهر چشم بهشون نشون بدیم و بهشون نشون بدیم که هنوز هستن کسایی که از این مرزمون دفاع میکنن، انشالله برای اقدامات بعدی. فعلا ما الزام میشیم برای شناسایی، انشالله خار چشمی نباشیم.
خیلی تمیز بود مهران، از مگسکش بعدش میامد. بعد من برای که دورور من نیاد هی به من خودشون نچسبونه، این مگسکش رو همیشه دور خودم نگه می‌داشتم. تا مهران نزدیکم می‌شد می‌زدم به گردنش که مجبور بشه بره تو همون مدت تو همون بود، باز من راحت بودم. دست چپم از سال 80 تقریبا خوابه، دست چپم نمیتونم زیاد کار انجام بدم، یعنی خوب یه چیزی رو مثل این دستم مش بکنم راحت باشم نیستم. بعد کارگر همیشه میامد، بعد این خیلی دلش می‌سوخت، خیلی مهربون بود، میگفت مامان این خانم رو اذیت نکنین، تو رو خدا مامان من همه کارا رو انجام میدم. گفتم مهران تو نمیتونی، خانما واردن به این آشپزخونه و به کارهای خونه و اینا، تو نمیتونی. میگفت نه مامان گناه داره، پس من نیستم بگین بیام. یا خیلی اصرار میکرد مامان تو رو خدا شما پولشو به این خانم بدین برن، ولی من همه کارا رو انجام میدم. دبیرستان بود موقع امتحانا و اینا. نه مامان، میگفتم آخه درس نه حرف نزن، این کارا کار خانمانه. بعد نمیکرد دیگه، میگفتم پس تو خونه نباش.
مهران سبز بود و سبز پوش. وقتی یونیفرم سبز نیروی انتظامی رو تنش کرد، درست شده بود شبیه شخصیت و منشش. سبز، آماده ی جوان زدن. هم فکرش سبز بود و هم نگاهش.
خصوصیتی هم داشت که خیلی به نماز اول وقت اهمیت داد. ما گاهی اوقات می‌خواستیم بریم خیابون این ور اون ور، می‌گفتم دیر میشه زود باشیم. اذانو که می‌گفتن هر جای خیابون بودیم نزدیکترین مسجد نگه می‌داشت. می‌گفتم مهران بریم اونجا می‌خونیم، بریم مثلا خونه خالت یا بریم خونه مامانی یا خونه هر کسی. اونجا می‌گفت نه مامان، نماز اولا جماعت، بعدم اول وقت مامان. این دو تا رو هیچ وقت چیز نکنید، خودتون به ماه نماز رو چیز میکنید. حالا اینجا میگفتم آخه دیر میشه، میگفت نه مامان دیر نمیشه، این دیر میشه.
هیچ کاری رو یعنی بارها میگفتم بابا این دیگه اجازه نمیخواد. بابا اجازه میدی مثلا من امشب میخوام حرم برم؟ خب بابا حرم دیگه برو، میامد مرخصی، خب برو بابا این چیزی نیست، ماشین رو میخوای بر همچنین خیلی راحت. نه بابا بازم به حال شما بدونید بابا من امشب اجازه میدیم مثلا هر مرخصی من سعی میکرد مثلا یه سری بر بچه های پایگاه بسیج در قوچان بزنه. خب بابا ماشین رو وردا ببر. نه بابا ماشین نمیخوام، من خودم میرم. بنو یک بار تو این مدت اگر اشتباه نکنم فقط ماشین رو برد. ما بایدش خواهد میکنم بابا اجازه میدیم برم. یکی دو مورد حتی من یادمه که تماس گرفته بود که من محل کارم چون بعد از صرف نهار حقیقتا عادت دارم میخوابم، من خواب بودم انگار پیام داده بود که جواب ندادن، این حتی اون کار رو انجام نداده بود، خیلی روی مسئله مقید بود، عجیب. بارها هم میگفتم بابا این نیاز به جواب اجازه نمیده، هر هم میخواه بیری خب به سلامت، التماس دعا، فلان جا میخواه بیری به سلامت، دیگه چی میگه؟ اون نمو برها شما بگم.
مهرانم مثل خیلی از مردای مرد این سرزمین قید آرامش و آسایش و پول در آوردن و همسر و بچه و دو تا چهارتای زندگی رو زد، جونشو گرفت کف دستشو زد به دل لشکر دشمن، یه جوری شجاعانه می جنگید که هیچ نامردی جلوش نمیتونست بیسته، آخرم به نامردی زدن و شهیدش کردن. اما خیالی نیست، جسم مهران شهید شده، خودش شاهد همه زمان و مکان این سرزمین. عجب معادله‌ایه، من که نمیتونم این معادله رو حل کنم، شما چطور؟
هر کسی به این عیله و معصومی، هر کس مثلا من فکر با خیلی ها صحبت میکنم به یکی از اینها میگه یه توسل خاصی داره یا یه ارادت خاصی داره، حالا من در حد خودم رو دارم میگم، به زبان در عمل که الله اعلم، به زبان من ارادت زبانی حداقل به حضرت امیر زیاد دارم، خب اولادش هم که به جای خود، من توسلی داشتم به حضرت ابوالفضل در همون سال، بعد همون سال هم تصمیم گرفتم که کارم بر وفق مراد بشه، بین نماز ظهر و عصر دو رکعت نماز برای حضرت ابوالفضل به نیت آقا بخونم و قنوتی هم که به کار، جمله‌ای که به کار میبرم، 40 بار با خودم عهد کردم که کلمه شکر خدا رو بگم و چیده دعای فرج آقا محمد زمان.
وقتی میامد مرخصی من میرفتم، چون خواب بودم، صبح اون میامد من خواب بودم، صداشو میشنیدم، بیدار میشدم میرفتم تو اتاق، تو اتاقش که میرفتم از را اول پاهمو بوس میکرد، من دعواش میکردم، بعد از شهادتش استاد قرآنش گفت بهش گفتم مهران اگر دوست داری به آرزو برسی تو میتونی پاهای مادرتو بوس کنی.